بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به این قسمت از آیه نهم رسیدیم که و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اون بحث قبلی که بیرون جلسه جناب آقای انواری مطرح فرمودن که این از یک طرف ایثار، اونم در حد اعلاش، این هست که انسان دیگری رو مقدم بداره بر خودش و خودش محروم بمونه و دیگری بهره‌مند بشه. از اون طرف هم در آیه شریفه می‌فرماید که لا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، یا اون آیه دیگه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کانوا بین ذلک قواما. این به نظر میرسه اینجا بخواد میگن ایثار کنید، یعنی اون حد قوام رو چندان رعایت نکنید. این نکته به نظر میرسه که مربوط میشه به این که اون محروم در چه حدی از محرومیت باشه و این ایثار کننده در چه شرایطی باشه. حالا آیه، اون دوتا آیه بیشتر رو این هستش که زیاد روی در ندادن و انفاق نکردن یا انفاق کردن رخ نده، بینابین باشه، یعنی به جوری زیاد روی نشود در انفاق که برای خود انفاق کننده ایجاد مشکل بکنه در انجام وظائف خودش، حالا هر وظیفه که به دوشش هست، و از اون طرف هم جوری نباشه که انفاق نکنه و دیگران که دارای مشکل جدی هستن مشکلشون باقی بمونه. بنابراین میشه حد میانه، نه خودش دچار مشکل شود نه دیگران. این انفاق در حد اعتدالش هست. حالا از حد اعتدال تا اون حدی که دیگه خودش دچار مشکل بشه بتونه ایثار بشه، یعنی دیگری دچار مشکلات اونچنانی نیست که وظیفه باشه که به او کمک کنه، این طرف هم اگر کمک در حد کاملا بکنه خودش دچار مشکل نمیشه، حالا وضعش خوبه و به نسبه آواز که میگه وضع خوبه، یعنی اون محروم وضعش چجوره، این وضعش چجوره. یه جایی ممکنه یه نفر وضعش خوبه، یعنی انقدر داره که اگر مثلا یک دهم مالش هم نگه داره خودش تأمین زندگیست. این برای که فی حد نفسه در نظرش میگیریم، اما اگر سنجیدیم با اون محرومین که حالا اگر این بخواهد انفاق کنه و مثلا اکثر اونچه رو که دارد بدهد، در این حال در مقایسه با اون محرومی که نیاز ضروری داشته این دوچار مشکل نشده، این مثلا زندگیش میشه متعارف، اونم تازه میرسه با متعارف. خب اینجا ایثار بدون شک ممدوحه، یعنی ما یک کاری داریم انجام میدیم که هم خود فرد دچار مشکل میشه از حد متعارف. متعارف هم که خب گفتن یه جاهایی که مثلا در حد شأن، اگر بخوام اون حد اعتدال در سیده بگم شأن میشه، اما یعنی شأن که میگیم جوریست که مردم وقتی انفاق کرد میگن این چه کار بدی کرد، این رعایت شؤونش رو نکرد، موقعیتش رو نکرد. همین چیزی که تو بحث خمس دادن و اینها میگن به میزان شأنش اگه یه نفر ممکنه 100 تومن هدیه بده شأنش باشد، یه نفر 100 تومن شأنش نباشد، چه زیاده چه کمیش. یه کسی اگه 100 تومن بده میگن چقدر بخیله، یه کسی اگه 100 تومن بده میگن چقدر زیاده روی کرد. لحاظ شأن متفاوت میشه. حالا اگر اون حدی که هیچ کدوم دوچار مشکل نمیشن، این که اون حد به نظر مثل اعتدال در انفاق این هست که میتونه مصداق ایثار باشه، میتونه مصداق ایثار نباشه. اونجایی که وقتی به بخشات هر دو در یه حد قرار میگیرن و خود این هنوز در یه حد نه، یعنی ایثار کننده بیش از اوست، یعنی وضعش خیلی خوبه، بازم خیلی فاصله داره، اینجا در این حال میبخشه، این بخشش هست. اما اونجایی که نه، باید یه خورده از خودش کم بگذاره تا بوه، در این حال که وضعش وضع بدی نمیشه، یعنی دون شن و امثال اینها نمیشه. خب اینجا میتونست خودش نگه داره، یه مقدار وضعش رو بهتر کند یا بهتر نگه داره، میتونه آدم به دیگری ببخشه که اون دیگری در حدی نیست که اگه بهش نبخشه دچار مشکل بشه، نه زندگی متعارفش داره، حالا میدونه که اینم مثلا الان نیاز داره برای یا اون درخواست کرده یا هر چی. به هر حال اگر که این وقتی میبخشد چیزیست که خودشم نیاز داره، منطور نه نیازی که دچار مشکل شود اگر اینو مصرف نکنه، این ایثار هستش. حالا به اون که میده چجور؟ اونم اگر جوریست که با این به نیاز میشه طبق شأنش میشود، این همون حالت اعتدالیست که در واقع شعر گفته، یعنی این میبخشد چیزی رو، ایثار هستش، بالاخره میتونست نگه داره، اونم دریافت میکنه چیزی رو که میرسه به حد اعتدال، اینجور بیش از حد به اون نبخشیده تا بگیم چه بخششی بود. اما عرضم این بود که از این حد اعتدال تا اون حد بالا که همه چیزش رو پس کن بده خیلی درجات هست، اینا همه ایثار هستن، منتها درجات مختلفش، تا اونجایی که دیگه عرفاً گفته میشه که این فراتر از شأن بخششش اقدام کرده یا فراتر به اقدام کرده به گونه‌ای که خودش شأنش رعایت نشده است به لحاظ باقی ماندن وضع اجتماعی و اقتصادیش، و یا اینکه دوچار مختل میشه زندگیش و کارهایی که بر عهده‌اش هست. اینایی که به این حد نرسه، یعنی با شأنش عدم تناسب نداشته باشه، عرض کنم که از اون طرف خودش دوچار مشکلی که نتواند وظایفش را انجام بدهد نشود، اینا همه ایثار ممدوحه. اون جایی غیر ممدوح میشه که این یا خودش برای انجام واجبات خودش، حالا واجبات که میگیم اونچه که طبق عرف این توقع میره که این فرد انجام بدهد، در اون حد اگه در حد شأن خودش اینها رو نداشت از دست بدهد، یا واجباتشون رو میتونه انجام بده، یا دچار مشکل حالا بیماری میشه، دچار مشکل مثلا اجتماعی میشه، بلهرها یک مسئله مشکل آفرینی به وجود میاد، چه به لحاظ بخل، چه به لحاظ کثرت انفاق، چه به لحاظ وضع اجتماعی خودش. اگر یک مشکل اجتماعی حالا یا حیثیتی یا مالی یا زیستی یا انجام واجبات میشه، این ایثار صدق میکنه اینجا، بالاخره دیگر رو مقدم داشته، ولی اون مصداق میشه از اون که انه اسراف کرده در انفاق. اما اگر نه اینها نباشه، حالا هر درجه از انفاق که باشه، این ایثار است ممدوح و مصداق این که بگیم که داد تبسط ها کلل بست یا لم یسرفو، مصداق اینا نیست، اینا اسراف نبوده، اینا جایی بوده که فرد مفروضه که نیازمند بوده، خودش هم دچار مشکل نشده، نه به لحاظ حسیت اجتماعش، نه به لحاظ شأنش، نه به لحاظ اینکه نیاز ضروری زندگیشو که دچار مشکل جسمی بشود. حالا یه کسی ممکنه یک بعدم غذا نخوره، حالا بعد غذا نمیخوره ولی تاب تحملشو داره جسمش، مش نه بیمار میشه نه چیز میشه. و اون طرف هم اون فقیری که هستش نیاز شدی داره که چه بسا ایبش داده نشود دچار مشکل میشود. این هیچ اشکالی نداره ولی گرسنه میمونه، ولی اون سیر میشود. ولی این گرسنه ایست که آسیبی بهش نمیرسه، اون سیر ایست که اگر نمیرسید دچار مشکل میشود. اینا میشه ایثار. اما این عرض کردم اون دفعه که به لحاظ وضعیت های روحی و معنوی هم اینا متفاوت میشه. یعنی فردی که دارای یک معنویت بالایی است، از باب اون رابطه جسم و روح وقتی انفاق میکنه یه نشاطی بهش دست میده که چه بسا حتی دیگه هم لحاظ تحمل اون وضعیت، هم لحاظ اصلا اثرپذیری جسمش. جسم انسان در سایه آثار روحی هر دو جزو داره. گاهی به خاطر تعلمات روحی جسم با اینکه زندگی طبیعی شده شده دوچار مشکل میشه جسم، مثلا که خیلی هرس میخورن مثلا زخم معده میگیره، معدهش هم شاید غذا توش رفته ولی اونم اثر گذاشته به جسمش. یا عکسش هم هست، یه نفری میبینین چقدر مثلا خواب مدت ها نخوابیده ولی از بس برنامه هاش با نشاط بوده هیچ احساس خستگی نمی کنه، تازه نشاط داره. باز این تأثیر روح و بدن در مسائل معنوی، وقت ممکنه یه نفری انفاق میکنه که اگه دارای این روحیه بلند معنوی نبود واقعا دچار مشکل میشد، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحیش. ولی یه نفری که سطحش بالاتر، نه این انفاق میکنه و هیچ مشکلی حتی برای جسمش هم پیش نمیاد. و شاهدش هم حالا اینا زیاد داره، نمونه هایی که روح تو جسم اثر میذاره و جسم تحمل میکنه. خیلی ها وقتی عزیزانی رو از دست میدن ممکن دو شبانه روز هم نخوابن. این حالا معنویه به اون معنا نیستش ولی بالاخره جسم تحمل میکنه. در سطح که شرایط عادی بود میرسید به یه روز نصفی دیگه نمیتونست تحمل کنه جسم، ناچار. بنابراین یه مقدار هم اون در این که آیا این حالا انفاقی که داره میکنه این انفاقیست که خلاف اون حد ایثار مقبول و ممدوح هست، بسته به روحیات فرد، اعتقادات فرد، ایمان فرد این هم داره. که وقتی یکی در افق خیلی بالاییست گاهی عکسش بهش آسیب میزنه. یعنی وقتی میبینه یه مثلا فقیری از در خانش رفت گرسنه، بالا خودش داره غذا میخوره، اون احساس مسئولیت معنوی و ایناش حتی اثر میذاره رو جسمش، به جای اینکه بهتر این غذا برای اون مفید باشه اثر منفی داره. اینو که این مسائل معنوی رو باید در نظر گرفت و این انفاق. حالا اینکه مثلا اهل بیت افطارشون رو میدن یا موارد مشابهش، اگه واقعا فقط همین حسب ظاهر امور جسمی رو بگیم، خب بله اونام گرسنه بودن اینام گرسنه بودن. البته ما خیلی هم اطلاعات نداریم که حالا اون فقیرها چجور بوده، فقرشون اون یتیم وضعش چجور بوده، چه بسا از اون جهت هم اون یتیم مثلا کسی بوده که شدت احتیاجش جوری بوده که اگر اون شب غذا رو نمیخورد دچار مشکل میشد. حالا فرض گیریم که اینجوری نبوده، فقیر بوده بالاخره نیاز داشت، اسیر بوده گرسنه بوده، باز هم اینجا اهل بیت اگر آمدن غذای خودشون رو دادن و خودشون گرسنه بودن، این مصداق تبسوتا کل البس نیست، چون فقط یه غذا رو دادن، نه اینکه کل زندگیشون رو که حالا از دست ندادن. و اون بعد معنوی و لذتی که علا حبهی دارن انفاق میکنن اونقدر نشاط آور هست برای اهل بیت که اصلا شاید احساس این گرسنگی اینا رو به اون معنایی که آزار دهنده باشه یا تأثیر منفی رو جسمشون، ولو یه آثار وضعی رو جسم هست، بالاخره اما اون اثری که غیر وضعی باشه، یعنی به لحاظ اینکه آگاهانه گرسنه مانده است یا آگاهانه اموالش رو داده است، از این متاثر بشه از عمل، این نیستش. و حالا از چردم دیگه، اینا که میگن مثلا توجه انسان اگه از جسم خورده به سوی دیگری بره، خیلی عوارض روحی رو انسان درک نمی کنه و خیلیش اثر نمیذاره، چون اثر گذاریش منوط به آگاهی است. بنابراین اون جانجنبای معنوی هم میتونه باشه. و این در خصوص حالا این آیات و آیات مربوطه به حل به سوره انسان، اطلاعات دقیقی ما نسبت به اون طرف مقابل هم نداریم تا بسنجیم بگیم نه اینجا مثلا زیاده از حد بود. از این که قرآن داره متن میکنه میفهمیم که این از اون انفاقی که لم یسرفو نیستش که مثلا اسراف باشه یا مصداق تفسد ها کل البست باشه، و از خود موقع شخصیت اهل بیت که بالاخره معصومین هستند و اینا جز اون ایثار ممدوح قطعاً چیز دیگری انجام نمیدن، از این هم باز میشه استفاده بکنیم که بس این حتما ممدوح بوده. و اصلا خود عمل اهل بیت یکی از شاخص های ایثار ممدوح و غیر ممدوح هستش. یکی از راه‌هایی که بفهمید ایمان ممدوحه یا نه مصداق اسراف در انفاقه یا دست مقبول در انفاق هست، خود عمل اهل بیت. وقتی اینجا انفاق میکنم میفهمیم در شرایطی مساوی این هر کس انفاق کنه با همین شرایط، حالا اون شرایط اون فقیر شرایط خود این فرد، این امر ممدوحی هست. اما نمیشه بگیریم الان اینجا چون این چنین بوده پس هر جا انفاق در این حد، یعنی انسان هر کسی هر جا غذای داشت هر فقیری هم اومد، حالا اگه انفاق کرد این ایثار ممدوح. کلی اینجوری نیست. بله اگر ما اون شرایط سوره ده رو در اون یتیم و اسیر اینها مشابه بدونیم، بگیم مثلا اینجوری بوده اینجا حتما اینجوری، این طرف هم شرایط اهل بیت رو مساوی همین حالت بدونیم، وقت میشه ایثار ممدوح. اون طرز هم درجات داره، اینجا درجات بالاش هست، از لحن آیات اینا به دست میاد که از این درجات ایثار بسیار بالاست، نه یه درجه از حد متعارف بالاتر اینها. به خصوص حالا اینجا باز اینکه نه اعمال به نیت هست، نیت خالصی که بوده باز این ایثار رو به بالاترین درجه میرسونه، یعنی از دو جهت ایثارش درجه بالاست، یکی نیت، یکی هم خود این اقدامی که انسان روزه گرفته و تشنه هست گرسنه هست، حالا سر افطاری که موقعی است که اشتهای لحاظ جسمی انسان اشتهاش به غذاش میشه، حالا انفاق کنن، اونم نه یه شب سه شب. این خود این عمل و هر درجه از اخلاص که باشه ارزشمنده، منتها اون نیت و اخلاصی که اهل بیت داشتن که قابل مقایسه با هیچ کسی نیست. اون دیگه
جایی که قبول این هر دو به تحت متعارف میرسن، این با لغت ایثار و رکن به این خصاصه هم سازگاری نداره.
بله این عرض شدم از این حدش میشه ایثار. حالا این که میگه ولو کان به این خصاصه، یعنی ایثار کرد با این که خودش فراغ و کمبود تو زندگیش داشت. ایثار میتونه باشه لوکانه به مخصص هم نبود میشد یحسرون علی انفسهم. این میخواد بگه اینها اینجور نبود که انصار انفاق کردن در حالی که خودشون هم نیازی نداشتن، یعنی فراغی تو زندگیشون نبود، بلکه فراغ تو زندگیشون، فراغی که به طور طبیعی هم جبران نمی شود. حالا خصاصه رو گفتن، یعنی هر نوع فقری هم نیست، فقری است که به طور طبیعی جبران نمیشه، این باید یه اقدام خاصی صورت بگیره. مثلا خب یه موقع فرد نه ایثار میکنه، خودش هم نیاز داره میده، ولی خصاصه ای نداره، یعنی اینجور نیست که یک کمبودی تو زندگیش میاد که باید حالا بره یه جور پیدا تلاش بکنه منو چجور جبرانش کنه. یه موقع نه ایثار میکنه با این که میدونه چنین فراغی هم و چنین فقری هم به وجود میاد، خب اون اولی هم ایستاره، این هم ایستاره، این یه مقدار ایستاره بالاتره. این در واقع میخواد به یه تجلیل بکنه که ایستاره اینها ایستاره ویژه بود، صرفا این نبود که دیگری رو مقدم داشت. خب اگه در حد متعارف هم که باشه، وقتی انفاق میکنه بله میدونست نگه داره برای خودش، میتونست بده به او، همین که برای خودش نگه همه میداره دیگری رو مقدم میشه، میشه ایثار. ولی ایثار اینا یک درجه بالاتری بود، چون گفتن فراغی که لم یصد بهش میگن خصاصه، یعنی فقر حد بالاتریست، فقریست که وقتی این فقر به وجود میاد دیگه جبران نمیشه با شکل طبیعی و اینها. گفتم مثل فراغهایی که بین انگشتانه، یعنی که کسی پر نمیکنه که، همینطور همیش خالی هست. یا خونه، گفتم جایی که خونه که برای این هست که صیانت از گرما سرما کن، فراغهایی که این خاصیت خونه رو ازش میگیره. بنابراین یه حد میخواد بگه ایثار یه مقدار درجه بالا داشتن اینا، ولو کنه به خصاصه، نه این که اگر خصاصه نبود دیگه ایثار نبود، مثلا ولو کنه، یعنی ولو اینجور هم باشه ایثار میکنن. و همون نکته هم که عرض کردیم اینا رو مزارع آورده که بگه این حالا فقط این مورد هم نبوده، فکر کنید حالا اینجا مهاجر رو نشونی کرد، نه روحیه اینها اینجوریست که این گونه عمل میکنن. و این خب باز مدح بیشتری است. یه موقع میگیم این فرد در اینجا اینجوری بود، شرایطش اینجوری انفاق کرد. یه موقع میگیم نه، این اینجوری هست که ولو خصاصه باشن انفاق میکنن. این معناش اینه که جوری تربیت شده، جوری رشد کرده که حالا هر جای دیگه پیش بیاد اینجور عمل خواهد کرد. منان تاکی از یه روحیه است، یه شاکل است. و خب این باز ارزشمندتر میکنه این، و مدح بالاتری برای انصار هستش. خب در ادامش فرمود که و من یوقش رو خنفسهی فعلای که هم المفلحون، هر کسی که حفظ شود از شخ نفسش اینها رستگارانن. خب یکی این که این فاعل یوقه و فاعل اصلش چی بوده که حذف شده؟ گفتن خدا، یعنی من یحفظه الله، من وقاه الله، و اون فعال هست شده. کما این که در اون آیه شریف احضرت الانفس شه، اونجا هم بعض همین رو خواستن بگن که این احضرت یعنی احضر الله از شه به انفس، یعنی اینه که خلق کرده جوری که شه درشون هست. یعنی انسان وقتی خلق میشه، تعبیر عبارت اخرای دیگر از اون خلق الانسان و حلوعا که حریص هست بر مالش، نمیخواد اینو از دست بده، حتی بر مال خودش هم نیست. حلوع معنیش میدازه مال خودشه، اصلا دلش میخواد هرچه هست داشته باشه. به هر حال این فاعل، فاعلش خداست، یعنی مبالغه است، یعنی کمتر صفات اسم فاعل و اینجور چیزا به کار رفته، یا صفت مشبه هست یا مبالغه. نوع از اسمایی که خودم در مورد خدا داریم این هستش، غفور، غفار، نمیدونم از کریم، یا صفت مشبه هست، یعنی این دائم این صفت برای خدا هست، همیش ثابت هست، یا بسیار، بسیارش قاعدتا ناظر به اونجاییست که زمینه اینها متجدد هی ایجاد میشه و به حسب ظاهر ما اینه که هی داره جدیده. وقت باز مثل همین غفار که معمولا هی گناه صورت میگیره، هی دوری صورت میگیره، هی خدا میامرزد، یا تواب، هی توبه پذیر میشود. رحیم و برزکان کریم و این هم که از مصادیق صفت مشبه هستش، یعنی این رحمت همیشگیه، هم ثبوتش در خدا، هم اینکه هیچ موردی نیست کسی بگه یه جای دیگه شاید اینجا خدا ما رو دلسوزی برای من نداشته، دلسوزی برای دیگران نداشته، یا ما رو رحم دلسوزی مورد رحمتش قرار نخواهد داد، یا چی، نه، همون که تو روایت ما هم هستش که نباید به هیچ وجه مأیوس از رحمت خدا شد. خب این هم این تذلیل میخواد بگه که اینا جهنم معتقدن که دعاشون مستجابه، چون با صفت رحمت و رعفت خدا سازگار نیست که خداوند اینها رو نیامرزد یا اون درخواستی که کردن رو بهشون پاسخ. خب این هم از این آیه تا آیه بعدی که برسیم. یک چیز کلی از کل این آیات هست که یه بحثی در وسایل جامعه شناسی هست به نام قشربندی اجتماعی. این در واقع دستبندی هاییست که توی جامعه رخ میده. معمولا در فضای همین زندگی دنیایی منهای معنویت و اینا بر اساس قدرت، بر اساس ثروت، بر اساس منزلت اجتماعی قشربندی ها رو تشکیل میدن. یعنی وقتی میخوام بگم اقشار جامعه چی هست، یا رو ثروت دستبندی میکنن طبقه مثلا مرفه و داره ثروت فقیر و غنی که میگیم مستظر بود، یا دیدگاه مارکسیستی مثلا هم مبناش ثروت دیگه، هم اساسا اقتصاد زیربناست به این معنی است، یا بر اساس منزلت های اجتماعی سالت نظام های بروکراتیک و اینها در واقع پست ها و مقام ها و اینها دسته بنده میشن، و یا بر اساس قدرت تو نظام حکومتی اینها و نظام قدرت یا قدرت حالا اقتصادی سیاسی اینها. در فرهنگ های دینی اون دسته بندی های ممدوح نیست و تثبیت نمی کنه، خیلیش اصلا قبول نداره، اون دسته بندی غلطیست که به وجود آمده. دستبندی های و قشربندی های دیگری میکنه، مثل همینجا که مهاجرین و انصار دستبندی شد، یا مهاجرین و انصار و گروه هایی که بعد از اینها میان که با ایمان هستن. یعنی معیار کمالات انسانی است تو دستبندی ها و قشربندی های اسلامی این هست، ولی اون دستبندی ها رو هم در حد معقولش داریم. یعنی این نیستش که بگه نه اسلام اصلا فقیر و غنی نمیده، همین که میگه در اموال اغنیا برای فقرا حقی هست و فی اموال حق للسائل والمحروم، معنیش اینه که توی جامعه تفاوت اینجوری وجود داره. محکوم هم نکرده، اگه از راه مشروعش باشه میپذیره، منتها اینا ملاک ارزش نیست. ببین اون ثروتمند حالا مقامش بالاتره، باید بیشتر مورد تجلیل قرار بده، نه اینا نیستش. ملاک ارزشی ایمان و کمالات انسانی هستش، ولی ملاک دستبندی منهای ارزش چرا عوامل دیگه هم میتونه قرار بگیره، ثروت میتونه، قدرت میتونه هستش و بالفعل هم هست. منتها این ملاک های دیگه اگر تو چارچوبه موازین شرعی باشه وقت اینها مذموم نیست، نه اینکه حالا ممدوح هست یا نیست، مذموم نیست. یعنی اینکه تو روایات آیات هم هست، همین قول من حرم زینت الله التي اخرجت لعباده، یا ثروت هایی که اولیاء الهی داشتن، اگه مذموم بود که باید نداشته باشن. پس مذموم قطعا نیست، اما آیا ممدوح هست به این معنی که هر چقدر ثروت بیشتر بشه بهتره، ارزش بیشتره؟ نه این نیست. شاید اگر بدون نیت الهی باشه هر چی بیشتر باشه چیز هستش، و به خودی خود هم یعنی اقتضای طبعش اینه که آثار منفی داشته باشه، و به این لحاظ میشه منفی. این روایاتی که در از فضیلت زهد هست، ولی زهد یه معناش رو گفتن زهد روحی، ولی بالاخره این که انسان دنبال دنیا نباشد، روایات زیاد داریم که دنبال دنیا نباشد، یا این که امام رضوان الله تعالی علیه به حاجی احمد آقا دارم می‌نویسه که دنبال دنیای حلال هم نرو تا مسئول ببونی از دنیای حرامش. یعنی به طور طبیعی اون بحثی که اون جلسه قبل از چند که انس موجب علاقه میشه، اگر کسی رفت دنبال دنیا کم کم علاقه پیدا میکنه. مثلا این هر که ثروتمندتر میشه بیشتر دلش میخواد بازم جمع، یعنی اشباع نمیشه، یعنی هر چی بیشتر رفت اشباع میشه، هر چی بیشتر رفت تشنه میشه، و لذا فی حد نفسه دنیا رو به دست آوردن در صورتی که نیت الهی نباشه، در صورتی که عمل متناسب با او طبق موازین نباشه، این یه چیز ممدوحی است به لحاظ اینکه عوارض منفی داره. حالا خودش هم فرد نفسه چیز نیست، چون خودش هم فرد نفسه بد بود با تعابیری که توی آیات روایت های گاهی اومده، اما آیه سوره العادیات که دنیا رو خیر مینامه، مال دنیا رو میخواد بگیم، خب این خیر دقیق بگیم، باید بگیم دقیق تعبیر خونسای به کار برده بشه. این معناش اینه که این قابلیت خیر بودن رو داره، اگر نیت و اینا باشه خب میشه خیر، اگه نه فی حد نفسه باشه این مذموم نیست، ممدوح نیست، ولی به لحاظ این که به طور طبیعی به عشق علاقه به دنیا می انجامد نوعی مذمومیت هم داره. عرض کنم که به هر حال بحث این بود که دستبندی هایی که قشبندی که میشه توی نظام اسلامی بر اساس دستبندی مورد پذیرش اسلام، دستبندی بر اساس ارزش هاست، دستبندی و دستبندی که اسلام میگه اشکالی نداره، هستش واقعیت و مشکل من مذموم نیست، اون دستبندی هایی که اونا گفتن چه سوال قدرت اجتماعی داشته باشیم مذموم نیست، ولی حضرت سلیمان باید بگیم این چیز منفی است که داشته، یا امیرال تشکیل حکومت هم چه میگیم یا امیرال مانین الان نظام امام بیاد دنبال این باشه که حکومت سرنگون کن تشکیل بدیم، کار مذمومی بود این کار، نه این مذموم نیستش، به نیت که میاد کنارش از حد مساویش و خونساش میبردش به شکل ممدوحش تا حد وجوبش، و بنابراین این قشبندی ها رو میپذیرم تو چارچوبه، اگه باشه ممدوح میشه، خروجش باشه اگر جنبه منفی توش نباشه میشه مضمون. طبیعت ثروت و قدرت و آنچه که دنیایی است عوارضی داره که به حد نفسه مضمون به یه معنی هستش، لحاظ اون عوارضش، نه خودش به حد نفسه مضمون ممدوح نیستش. و صلی الله علی محمد و آله. بسیاری از لغزش ها و سقوط های انسان منشأش همین باشه، حالا یا مال هست یا جاه هستش، یه انواع دنیاست دیگه، این حالا بلو گفتن که مال دیگری دارم، بخلم اینجوری، بخلم تو علمم بخل میشه هستش دیگه، کما که هرسم تو همه اینا هست. اما وقتی این
حالی بود که با من گفت بخل نفسهی بهتر بود، اون که آن بود شوخ هم میگه بخل هم میگه، ما شوخ و نفس نفی بکنیم نفی بخل نمیشه.
بله عرض کنم که اینجا در واقع باز یه نوع دیگری مده از انصار میخواد بکنه، ولی کلش هم گفته، یعنی با این که انصار به حسب ذاتشون و خلقتشون اقتضا شوه بود که بابا مال این مالی که هست خب چرا به ما نمیده، اما انصار به پیامبر چون طبق نقل داریم که دیگه پیامبر فرمودن اون فیر رو بدیم بازم ما از اموالمون هم میدیم، از اموالمون میدیم، این بخل دیگه نداره، اما این وقت شوه نباشه اینه که از اون مالی هم که پیامبر به دیگران داده هیچ راحت نباشه، آسون باشه برش، اینه که شوه اینجا تناسبش بیشتره با واقعیتی که وجود داشته که مالی بوده که حسب چیز هم طور نبوده که بگم مثلا حسب عقلی که به اینام بدن به اونام بدن، اما پیامبر داده به دیگران و اینا به لحاظ روحی هیچ تعلمی کدورتی چیزی درشون به وجود نیامد که چرا این مال رو به دیگری دادن، که میگه کاش به ما میدادین مثلا، بلکه اظهار داشتن که نه اصلا شما بدین ما هم باز انفاق هم میکنیم به اینها، کمک هم میکنیم. این در واقع داره تجلیل بسیار بالایی از انصار داره میکنه تو این آیه. خب اگر از و این شوه نفسه هم که خب اضافه شده، یعنی نفس که انه این شوه جزء وجودش هستش، حالا اگر از این آیه هم استفاده نکنیم از اون احضرت الانفس شوه به دست میاد که اصلا نفس انسانی با شوه همراه هستش. عرض کنم که فاولای که هم المفلحون، خب این حصرها رو در دو جور میشه معنا کرد، نوع اینجور هست ها رو. یک معنا اینه که سایر عوامل فلاح برمیگرده به همین، مثل اینکه پیامبر فرمود حب دنیا رأس کل خطیئه دیگه. خب اگر انسان اینجا شوه بگیم نسبت به دنیا، نسبت به اون چه از مظاهر دنیا هست مقصود هستش، نه خصوص حال. حال مال اینجا مصداقش مال بوده و الا اینا اینجور نبود که حالی مثلا اینجا جایی پیش می اومد و غیر مال یا چیز مطرح بود بگیم نه دیگه انصار اینجوری دیگه نبودن، دیگه اونو حاضر نبودن. مثلا ظاهر این عبارات اینه که داره میخواد بگه اینا در حد بالایی از کمال بودن و لذا حالا اگه مثلا یه منصبی رو پیامبر یه منصبی رو میداد به مهاجرین به انصار نمیداد، بگیم نه انصار فقط مال اینجوری بود اما چیزای دیگه نه. نه اینو نمیشه بگیم مقصود یه چنین چیزیست فعلا محصور در مال. وقت اگر عام گرفتیم این اولایی که هم المفلحون درسته، هر کسی که واقعا از این حالت شهر حفظ بشه رستگار میشه، چون تمام از چند سقوط ها اینا منشأ شهر. اما اگر نه شهر رو بردیم محدود کردیم به این شهر در مال و گفتیم این مقصود هست سایر قسمت ها رو نمیگه، اون وقت این حسره میشه اضافی، یعنی در برابر کسی که شهر در مال ندارد این که محفوظ میشود اهل فلاح، اون اهل فلاح نیستش. لذا تو روایات و همینطور تو آیات خیلی جاها حصر هست و ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این حصر این حصر حقیقی نمیتونه باشه. یا تعابیری که هستش رأس و کل کمالاته که میگه خیلی چیزا رو میگه رأسه. خب همین سوال میشه این چند تا سرمگه داره این مثلا ایمان؟ این معناش اینه که در مخ اضافیه، نه اینکه این میگه فقط این رأسش هست یا اگر حصر میکنه فقط این هست. بنابراین هم میشه اضافی من چیز کرد اینا رو حصرش رو دونست، هم میشه حقیقی. حقیقی باشه باید معنا رو دو جوری توسعه بدیم که سایر موارد دربر بگیر. وقت جایی میتونیم حقیقی اینجوری توسعه بدیم که واقعا اون الفاظ تابش رو داشته باشه، چون یه جایی نمیشه اون لفظیست که نمیشه اصلا توسعهش بدیم. لذا باید به لحاظ بیان ادبیات عربیش اگر قابلیت این رو داشته باشه اون وقت میشه. حالا شهیر رو اگر این باشه که خصوصیت مال توش نباشه، این حالت روحی رو میخواد بگه که یه کسی همه چیز مال خودش میخواد، یه کسی هم نه یال دیگری هم داشته باشه چه اشکالی داره، به مال میرسه اینجوری، به جاه میرسه اینجوری، به منصب میرسه اینجوری، به سایر چیزا میرسه. و انصار هم یعنی اینطوری که از همه چیزشون رو تقسیم کردن، فقط اون چیزایی که جنبه مالیت داشت نبود. و حالا اون مثالی که برای ایثارشون زدن که مثلا گفت بچه ها رو خواب کنین و اینها، یعنی گرسنه ماندن بچه هاشون یه موقع یه چیزی صرفا جنبه مالیت داره، یه موقع نه جنبه مالیتش نیست، جنبه گرسنه بودن و گرسنه نبودنه. مال و ثروت نیست، ممکن ثروت هم انسان داشته باشه گرسنه بمونه. روزی و رزق خودش رو بده به دیگری، این یه جنبه مالی داره که آقا اینقدر پول دادیم به طرف، مثلا غذای من اینقدر قیمتش بود. یکی هم اینه که خودش گرسنه نمونه، این که پولی نیست، این هم حالت ایثارش که و حالت روحی است. حالا به هر حال این الان مصداقی که اینجا مطرح بوده و مورد نزولش همین فی ابن النظیر بوده مالی هستش. اگر خصوص مال دونستیم شهیه گفته مونست که در مال دیگری کمان که از کلمه هرس و هرس معمولا به مال میگن دیگه، اما میدونیم که اینجوری نیست که منحصره به مال بشه. توسعه بدیم میشه حصر حقیقی، توسعه ندیم میشه همه حصر اضافی در مقایسه بشه.
هست این بچه رو بخوابی چیزی سال بذاریم داره که حق دیگری رو ایسار کنیم، وجوب داره اینجا و استحقاق داره.
چی واجب داره؟
یه بچه واجب روزیه فقیر مستحق بده.
خب حالا این که فرمان این که گفتن که روزی تأمین معاش خودش، زنش، فرزندانش، حتی اگه پدری داشته باشه که تأمین اینا، و از اون طرف تا اونجایی که واجبم نیست گفتن انفاق بر خویشاوندان مثلا مقدم هست، اینا اینا هم از چنان مربوط میشه به اینکه شرایط چجور باشه. یعنی ما الان توی اون، حالا فرض کنید که اون انصاری، البته عمل اون انصاری رو که حالا ما نمیدونیم قرآن اون مد نظر داشته یا نه، میگن اینجوری شد، یه کسی هم اینجوری عمل کرد. بله
مهمون اومده بوده.
بله مهمون اومده، مونتا این تعبیری که تو نقل روایات داریم اینه که گفت مهمان رسول خداست. این همون جنبه های معنویش بود که احترام چند پیامبر رو در این میدید که این مهمانی که اومده گرسنه نخوابه، و حالا این رو ارزشش رو بالاتر از این میدید. حالا تشخیص خودش دیگه که مثلا روایتی نیست که اگه اینجور شد اینجوری بکنید، نداره، میگن یه شأن نزولی هست. حالا مرحوم علامه که خیلی به شأن نزول ها اعتنا نمیکنه، بر همینه که هم یه سریش واقعا خب جای تحمل داره با توجه به آیاتی، هم سند چندان معتبری نداره. و حالا اگر اینم باشه، فرض کنین که این هم بوده و آیه نازل شده، از کجا این آیه نازل به همین عمل مثلا بوده؟ ممکنه اون اصل ایثار مد نظر بده. میخوام بگم این نقل های شأن نزول روایت اینها مگه روایت متواتری باشه، چیزی باشه؟ ولی اینا نمیتونه مفسر آیه باشه، و معلوم هم نیست آیه ولو همزمان هم اینا رخ داده بشه ناظر به این جریان خاص بشه، لذا اینا مستند نمیتونه باشه. ولی اگر کسی مسلم بگیره چنین شده، اون وقت وجهش هم اینه که باید ببینیم که این فرد در اثر حالا درک این که مهمان رسول خدا رو گرسنه بگذارد و این که فرزند خودش رو گرسنه بگذارد، این بر اساس این احساس کرده که نه، عظمت اون کار به لحاظ تقرب الله قطعا از این بیشتره. و کنه اونی که گفتن به حق واجبتون هست، جای این چنینی مد نظر نیست، مگر این که اون فرزندان بیدار باشن و مثلا آثار چیده حالا خوابشون میکنه، خواب که رفتن دیگه الان تکلیفی ندارد، بخواهم مثلا شرش بکنیم اینه، اون تلاش کرد و خوابشون کرد، حالا خوابن دیگه، اونو دیگه نیاز ندارم، میخوابن تا صبح مثلا، حالا قضایی هم هست میده. این در واقع ترفند و تدبیر کرد که این تکلیف ازش برداشته بشه مثلا. حالا اگه توجه داشته باشون تحلیل های ما هست، یعنی اگه یه نفر با این نیت و با این فکر کنه نه خلاف اون دستورم عمل نکرده، زمینه ی عمل به اون دستور از بین برده و این کار انجام میده. عرض کنم خب بعد میفرماید که لذا این که عرض کردیم که شوه به معنای هستش که نسبت به مالی که دست دیگری هم هست هشه بخل داره یا بخل نداره، اینجا اگه حفظ شد، مفسرین هم اومدن گفتن خب شوه به چه چیزی؟ بر نوعاً گفتن شوه به مال خودش، یعنی هر کسی که مال خودش رو بخل نداشته باشه این مفله هست. برخی گفتن نه، شوه به این که مالی که دست دیگری است، چرا دست دیگری است و از این اینو گفتن میشه، این ظاهراً ناظر به همونه که شوه رو به معنی که گفتم فرق است بین بخل و شوه، میخواستم بخل شوه رو بگم، اینه که اونجاست که فرد اگه دوچارش بشه از این که مالی دست دیگری هست هم ناراحته، میگه کاش این برای من بود، یا تلاش میکنه که اگه مثلا من برش نباشه که اونو از دست اون بیرون بیاره، این میشه شوه به مال دیگری است. ولی که شوه به مال دیگری نیست که مثلا میخوان ببخشن که دستش نیست بخواد ببخشه، معناش همینه که از این که دست اون دیگری است ناراحت هستش. آیه بعد میفرماد والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا من، این هم خب عطف شده به همون جملات قبلی است، همینه که میشه الذین ابتدا میشه، میشه مبتدا و یقولونه میشه خبرش دیگه. باز یه وجه عطف به للفقرا هم اینجا مثل اونا است دیگه، چون یه سیاقن همین جملات. ولی خب گفتیم که ترجیح همینه که بگیم اینو مستعنف است و خبرش هم یقولونه طبع میشه. بحث شده این که این کسانی که آمدن بعد از اونا یعنی کی؟ بعضی گفتن مقصود اونا هستن که بعد از فتح مکه اینا هجرت کردن، در واقع مهاجرین قبل الفتح و بعد الفتح رو، چون اینا اسلام مستقر نشده بود، مخاطرات زیاد بود، ایمان آورده بودن، اینا بعدن. حالا بعضی گفتن مقصود آمدنشون هست، یعنی اون موقع که مهاجرین هجرت کردن هجرت نکردن. بعضی گفتن ایمانشون بعد از اونها بوده، جا او یعنی آمدن بعد از ایمان اونها کنن، یعنی ایمان اینها بعد از ایمان اونهاست. و بعضی هم گفتن که مقصود اینه که بعد از ممات مهاجرین و انصار، یعنی و بعد هم دیدن که خب همه مهاجرین و انصار که از نرفته بودن، فوت نکرده بودن، گفتن خب یعنی اکثرشون، آخه موقعی اینا اومدن که دیگه اکثر مهاجرین انصار فوت کردن. و بعضی هم گفتن نه، این حالا به گروه خاص اون زمان کاری نداره، این مطلق هست، یا اومن بعدم یعنی کل مؤمنین بعد از در واقع اون هجرت که مهاجرین هجرت کردن اومدن، اینا همه اونایی که بعدن میان. خب این چهار تا وجهی که ذکر شده، اون وجه سوم که خیلی با سیاق اصلا سازگار نیست که بگیم بعد از ممات، غیر از این که حالا ناچارم میشیم که توجیه کنیم که ممات یعنی چی. و بعد این در مقام مد چه چیزیست که، یا در مقام این که حالا بگیم مثلا رتبه بعد از ممات اونا، خب حالا زنده باشن یا مرده باشن، این که مهاجر مردن یا زنده شن نقش توی این مسائل نداره. و بنابراین اون وجه با این در واقع این عبارت تناسب نداره. اما این که بگن همه مؤمنین مراد هست یا نه، اون گروه هایی که بعد از مهاجرین که هجرت کردن بعد از فتح مکه اومدن، خب آیه مطلق هست من بعد از این مهاجرین، اونایی که بعد از این هستن همه مؤمنین رو در بر میگیره. اگر بخوایم منحصرش کنیم در همونایی که از بعد از استقرار اسلام اومدن حالا به مدینه، اگه بخوایم اینجوری بگیم، این باید یه قرینه داشته باشیم، یه حالا قرینه سیاقی داشته باشیم، قرینه دیگری داشته باشیم، نهایت چیزی که باشه همینه بگن سیاق. ولی سیاق هم اینجا وجود نداره، چون سیاق جاییست که اگر برخلاف اون چیزی که میگیم سیاق آیست معنا بکنیم، یعنی عام‌تر بگیریم، معنای باطلی داشته باشه، مشکلی داشته باشه. اگر مشکلی نداشته باشه، یعنی هم بشود با اون سیاق معناش درستی داشته باشه، هم بدون اون سیاق، اگر اینطور باشه سیاق مقید آیه نمیشه. چرا؟ چون مثلا این آیه مطلقه، ما میخوام ببینیم چیزی داره محدودش میکنه. خب فرض هم اینه که نه، آیه رو همون جور میشه معنا کنیم که بدون اینکه این سیاقو در نظر بگیریم، یعنی بدون تقیید هم آیه معناش درسته. این من یوغش رو هنفسه اگه بگیم همه مؤمنین بعد از این، مشکلی نداره، شامل هم اونا میشه هم شامل بعدیا. در واقع قرآن میخواد مهاجران رو تجلیل کنه، انصار رو تجلیل کنه، همه مؤمنین بعدی هم که واقعا ایمان آوردن اونا رو تجلیل داره میکنه، اینا هم آدم های خوب بودن. کسی ذهنش نره که فقط پس طوائف خوب همون های صدر اسلام هن. نه، مهاجرین انصار بعدی هم هر که در طول تاریخ میاد نه. لذا مرحوم علامه عام گرفتن، فرمودن همه رو دربر میگیره، البته اونا رو هم در بر میگیم. به تعبیر مرحوم معلم شاید اینجا رو هم بشه بگیم مثل الذین آمنوا ها یا خیلی از آیات دیگه، مرحوم علامه یه صریح در اون افراد خاص هست ولی ظهورش همه رو در بر میگیره. مثلا الذین آمنوا، الذین آمنوش رو میگه لقب تشریفی مؤمن صدر اسلامه، ولی معناش این است که منحصره در اوناست، صریح در اوناست، در ظهورش شامل دیگران هم میشه. اینجا هم همینطور هست، یعنی بدون شک اون کسانی که صدر اسلام بودن و نه مهاجر بودن نه انصار طبق اینا در این آیه شاملش میشه، هیچ تردیدی نیست، هیچ کسی اونو نمیگه اونو شامل نشود. بحث اینه که بیش از اونم شامل میشود، بله بقیه اونو شامل میشه. خب عرض کنم که میگه اینها یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. این کسایی که بعد میان این گونه میگن، باز این گونه میگن، یعنی اینا اینجور آدمایی هستن با چنین حالتی هستن، نه صرف اینکه یه جمله این چنین میگن. مثل خیلی جای دیگر قرآن قول معناش گفتن نیست، خیلی جا معناش اعتقاده، خیلی جاش معناش باوره، خیلی جا معناش اینه که حالتش این هست. یعنی اینا اینجور هستن که نسبت به همه مؤمنین یه احساس یگانگی میکنن، همه رو برادر خودشون میدونن. وقت میگن خدای برای ما رو بیامرز، برادران ما رو هم بیامرز. حالا اینجا منتها برادرانی که قبلا بودن، این میگن نسبت به سابقین از خودشون دعا میکنن، اونا از دست دنیا رفتن دیگه، و معناش اینه که احساس وحدت با همه سابقینشون میکنن. الان در این زمان یکی مؤمنین صدر اسلام رو هم براش ارزش دارن، مؤمنین دهه مثلا فرض کن 90 هجری، 100 هجری، 200 هجری، اون هم براشون مؤمنین توشن دعا که میکنن، برای اون هم دعا میکنن. اصلا این تعبیرهای کلی که ما داریم للمؤمنین و المؤمنات، همه رو در مؤمنین مؤمن الان چه دید. بنابراین اینا کسانی که بعدم میان این حالت دارن، یعنی اگر مؤمن واقعی باشه به فکر هم گذشتگان هست، هم به فکر آیندگان هستش، و همه رو نسبت به نجاتشون و تعالیشون در واقع اهتمام می‌ورزه. خب بله، لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دل ما هیچ کینه دشمنی نسبت به مؤمنین قرار نده. یعنی اون وقت نگران خودشون هستن که نکند در یه مقطعی برسه که نسبت به مؤمنین تو دلشون کینه باشه، دشمنی باشه. حالا یا مؤمنینی که اینجا دیگه عام‌تر میشه، ببین اونجا سبقونا بالایمان گذشتگان رو داره میگه، یعنی اونایی که قبل از ما بودن، اما اینجا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، چه گذشته چی، هیچ دشمنی برای کسی که ایمان داشته تو دل ما نباشه. این معنیش اینه که ممکنه یه کسی مثلا یک جایی حتی نسبت به گذشتگان هم یا دشمنی احساس بکنه، در چون مؤمن بود، کما که نسبت به آینده هم ممکنه. این مطلق که میاد گذشته و آینده رو میگیره، معناش اینه که اون چه که برای اینها معیار هست ایمانه. اونجا که دعا میکنن برای گذشته کن، برای سبقون و بالایمان، اینجا که میگن دشمنی نباشه، معیارشون لذین آمنه. مؤمن واقعی شاخص همه چیزش ایمان هستش، حب و بغضش ایمان هستش، و در واقع مغفرت نشانه محبتش هست. این داتج الف قلوبنا غلا للذین آمنوا باز نشانه بغضشه، اگر عداوتی هست برای غیر مؤمنین باشه، برای مؤمنین نباشه. و انک لرؤوف رحیم، دیگه این هم که خود بگه زمینه این که این دعای ما مستجاب بشه و اینها مشمول این رحمت و مغفرت بشن، یا خود ما مشمول این بشیم که قلی در دلمون نباشه، رأفت و رحمت خدا، این با رأفت و رحمت خدا چنین چیزی محقق میشه و از خدای رؤوف و رحیم چنین توقعی بی جا نیست، بخصوص که با دو تا تأکید که در اینجا آمده ان جل رؤوف رحیم، این میخواد بگه این رأفت خدا حتمی است، قطعی است و شامل این گونه موارد میشه و رحمت خدا همینطور. حالا اگر رحمت کسی نسبت به آخرت گرفت، شاید رأفت دنیایی رو هم میخواد بگه که اینطور باشه، یا حالا خاص رسول معمولا گفتن رحمت نسبت به آخرت، ولو تو روایات راجع به دنیا هم داریم رحیم و اینها رو. به هر حال این تعلیل با تأکید یعنی مؤمن یه ایمان قطعی به رحمت و رأفت خدا داره. این ایمان قطعی یعنی وقت همه چیز رو مصداق رأفت و رحمت خدا میبینه، چون نوع صفاتی هم که در مورد خدا به کار میره صفات